ساعت 3 روز با سلام گرم ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک با من است. گزارش ها در رابطه به مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. برنامه های افتوار این ساعت آشیانه و ورزشند. در مسائل افغانستان میشنوید که یک مقام نظامی امریکا گفته است پیشرفت‌ها در مسائل امنیتی در افغانستان حتی بیشتر از انتظار آنها بیشتر میباشد و افزایش تعداد سربازان امریکایی در افغانستان به نتیجه نبوده است. در خبرها میشنوید که جسد معمر قذافی رهبر سابق لیبیا که روز پنجشنبه کشته شد امروز به خاک سپرده می شود و در سوریه سازمان عفو بین الملل می گوید بیماران در شفاخانه دولتی سوریه تحت شکنجه قرار می گیرند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از زرغونه منگل. حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد عربستان سعودی ترک کرد. یکی از سازماندهندگان فعالیت‌های جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرفتار شده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ریاض ترک کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است آقای کرزی به هدف شرکت در مراسم ادای نماز جنازه و به خاک سپاری شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی و آن کشور سفر کرده است. به اساس خبرنامه در این سفر رئیس جمهور افغانستان را وزیر خارجه این کشور همراهی می کند. شاهزاده سلطان در هفته جاری در ایالات متحده آمریکا درگذشت. مقام‌های امنیتی ولایت سرپل می‌گویند که شام دیروز مخالفان مسلح دولت 4 انجینیر افغان را در این ولایت اختطاف کردند. سید جهانگیر عامر امنیت قماندانی امنی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت انجینیران مؤسسه یو ان هبیتات در بخش معارف در مرکز این ولایت کار می‌کردند. سید جهانگیر میگوید مخالفان مسلح آنان را به ولسوالی شولگر ولایت بلخ انتقال دادند و پلیس در جستجوی این انجینیرانند. یکی از سازماندهندگان فعالیت‌های جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرفتار شده است. آیسف با پخش خبرنامه گفته است که این فرد در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی دیروز در ولایت تخار بازداشت شد. به اساس اعلامیه فرد بازداشت شده مسئول هماهنگی اجرای حملات علیه مقام‌های حکومت افغانستان در شمال این کشور بود. و در خبر اخیر این که قماندانی مشترک نیروهای آمریکایی از جان باختن یک زندانی در زندان پروان خبر داده است. در یک خبرنامه این قماندانی گفته شده است که این زندانی از تومور مغزی رنج می برد و به روز یکشنبه درگذشت. به اساس خبرنامه این زندانی در یکی از شفاخانه های نیروهای آمریکایی مورد تداوی قرار داشت، اما تومور وی غیر قابل جراحی بود. در مورد هویت وی چیزی گفتن نشده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می نماید.
جسد معمر القذافی رهبر سابق لیبیا که به روز پنجشنبه کشته شد امروز به خاک سپرده می شود. جسد دیکتاتور سابق لیبیا که در محل سرد در شهر مصر تا نگهداری می شد نوقت دیروز از این شهر به سرد انتقال داده شد. قذافی به روز پنجشنبه در زادگاهش یعنی شهر سرد گرفتار شده و کشته شد. یک مقام شورای ملی انتقالی لیبیا گفته است معمر القذافی در یک محل نامعلوم در صحرا به خاک سپرده می شود. فرید ابراهامز مشاور خاص هیومن رایتس واچ یا سازمان نظارت از حقوق بشر گفته است تحقیقات در مورد مرگ قذافی به دو دلیل مهم است. به نظر من تحقیقات در مورد مرگ قذافی به دو دلیل حیاتی است. اول اینکه اگر چنین تحقیقات صورت نگیرد این مسئله پیامی را می‌رساند که گویا لیبیایی ها خود می‌توانند عدالت را به دست خیش بگیرند و این تنها درباره قذافی نه بلکه در مورد تمام آنهایی است که در 42 سال گذشته با وی همکاری داشتند و دستشان به خون مردم آلوده است و همچنان نمی‌توان این پیغام را فرستاد که گویا یک جاسوس محلی هم با عین سرنوشت مواجه خواهد شد. موضوع دوم کنترل ملیشه هاست. در حال حاضر صدها گروه مسلح در لیبیا فعالند و اگر مسئله مرگ قذافی تعقیب نگردد به این معناست که این گروه های مسلح می توانند بدون آن که مجازات گردند فعالیت کنند. Human Rights Watch همچنان از شورای انتقالی لیبیا خواسته است در مورد کشته شدن 53 تن از حامیان قذافی در یک هتل در شهر سرت تحقیقات کند. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی می گوید مریضان در شفاخانه دولتی سوریه مورد شکنجه قرار می گیرند. این گروه که مرکز آن در لندن می باشد گفته است حکومت سوریه شفاخانه ها را به مراجع فشار قرار دادن تظاهر کنندگان ضد دولتی مبدل نموده است. در یک گزارش این سازمان آمده است که تظاهر کنندگان زخمی شده حداقل در 4 شفاخانه دولتی مورد شکنجه و دیگر آزار و اذیت حتی از سوی کارمندان صحی قرار گرفته. به گفته این گزارش معلوم می شود که ادارات سوریه به نیروهای امنیتی آن کشور اختیار عام و تام دادند در شفاخانه ها نظارت داشته باشند و کارمندان صحی هم بعضاً با آنها در شکنجه زخمی ها همکاری می کنند. سلینا ناصر محقق بخش حقوق بشر امنستی اینترنشنال در شرق میانه و شمال افریقا در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی چنین گفت:
The Ministry of Health has instructed
وزارت صحت سوریه به کارمندان صحی دستور داده است نام‌های زخمی شدگان را به حکومت گزارش دهند و ما هم می‌دانیم که این موضوع فرد زخمی را با خطر گرفتاری مواجه می‌سازد و در سوریه اغلباً کسانی که دستگیر می‌شوند شکنجه می‌گردند. به گفته یک Human Rights Watch اکثر زخمی ها نرفتن به شفاخانه ها را مسونتر احساس می کنند. به گفته این گزارش به کارمندان صحی که با مریضان رویه نیک دارند هشدار گرفتاری و مجازات داده شده است. وزرای کابینه آذربایجان و ترکیه امروز در شهر ازمیر ترکیه با هم ملاقات نموده و روی سلسله موضوعات مهم دو جانبه بحث می کنند. این اولین ملاقات شورای عالی همکاری های استراتژیک میان ترکیه و آذربایجان بعد از ایجاد این شورا در سال گذشته می باشد که ریاست آن را صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف به عهده دارند. قرار است اردوغان و علیف در این اجلاس مقامات ارشد اقتصادی، امور انرژی و وزرای خارجه کشورهایشان را با خود داشته باشند. و خبر آخر که حکومت تایلند می گوید رقم کشته شدگان در سیلاب ها در نقاط مختلف آن کشور به 366 نفر رسیده است. به گفته مقامات سطح آب در مناطق شمالی بنکاک ثابت بوده و یا رو به نزول می باشد. ولی جریان وسیع آب به سوی خلیج جنوبی تایلند با شدت جریان دارد.
خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 38 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. پیشرفت‌ها در ساحه امنیتی در افغانستان به گفته یک مقام آمریکایی بیشتر از انتظار ایالات متحده آمریکا بوده است. شماری از سیاستمداران پاکستان از اظهارات اخیر حامد کرزی استقبال کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر از ناتو و شورای انتقالی لیبیا خواسته است در مورد ذخایر غیر مسئول اسلحه در لیبیا تدابیر فوری را روی دست گیرند. درباره نتایج سفر اخیر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای منطقه هم خواهید شنید. برنامه‌های هفتهواری این ساعت آشیانه و ورزش است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و می پردازیم به گزارش ها. یک مقام نظامی ایالات متحده آمریکا می گوید پیشرفت ها در ساحه امنیت در افغانستان حتی بیشتر از انتظار آنها بوده است و افزایش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان نتیجه داشته است. علاوه بر آن به گفته این مقام آمریکایی در ساحه سپردن مسئولیت ها به قوای امنیتی افغانستان نیز پیشرفت هایی دیده می شود. اما امروز مشکل امنیتی در مناطق شرقی افغانستان بیشتر شده و موضوع نگرانی می باشد. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
یک مقام بلندرتبه نظامی آمریکا می گوید با وجود نگرانی ها در این مورد که با کاهش تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان امنیت در این کشور بدتر خواهد شد، اما وضع امنیتی در افغانستان حتی نسبت به انتظار آنها بهتر شده است. مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش افشا شود، طی مصاحبه هفته گذشته گفته است در تخمین‌های قبلی ادارات استخبارات آمریکا که در اوایل سال جاری به نشر رسیده بود، انتظار نمی‌رفت که درجه خشونت تا آخر سال در افغانستان به این اندازه کمتر شود. با گفته او، در راپورهای نوی قوای ناتو تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان معلوم می‌شود که در این ساحه پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است. و افزود پیشرفت‌ها در این ساحه نه تنها این که با انتظارات آنها موافق می‌باشد، بلکه بهتر از آن است. با گفته او، حملات ماهانه شورشیان که از سال 2005 به بعد هر روز در حال افزایش بود و تنها در ماه آگوست سال 2010 به 5000 حادثه رسید، در فصل قبلی جنگ کاهش یافته است. به نظر او دلیل این کاهش تصمیم رئیس جمهور اوباما می باشد که در سال 2009 در حدود 33000 سرباز دیگر آمریکایی را به افغانستان فرستاد. اما در بین تحلیلگران در مورد تمایل امنیتی در افغانستان شک وجود دارد، مخصوصا به خاطر اینکه شورشگران افغان هنوز هم در قلمرو پاکستان پناهگاه و جای امن دارند. گرچه قوای خارجی توانستند که در مراکز طالبان در ولایات هلمند و کندهار امنیت را بهتر بسازند، ولی در شرق کشور، جایی که به گمان اغلب شبکه حقانی قوی می باشد و بستن راه های کوهستانی برای افراد آن مشکل است، وضعیت امنیتی نگران کننده تر شده است. مؤسسه به نام سیفتی که یک مؤسسه غیر دولتی تحقیقات امنیتی می باشد و به گروه های خیریه غیر دولتی در ساحه امنیتی مشوره می دهد، می گوید که جنگ در افغانستان کم نشده، بلکه به جاهای دیگر انتقال کرده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا قرار است تا آخر هفته گزارش نوی خود را در مورد تمایل امنیتی در افغانستان به نشر برساند. مقام نظامی آمریکا میگوید افزایش تعداد عساکر آمریکایی یک دستاورد دیگر هم داشت، یعنی تقویه قوای امنیتی داخلی افغانستان که در فصل قبلی جنگ نقش عمده را علیه طالبان به عهده داشتند. و افزود این عباره اشتباه خواهد بود اگر گفته شود که قوای آمریکا به جنگ داخل شده و شورشیان را به عقب رانده و دوباره محل را ترک کردند. با گفته او، آمریکا باید بسیار احتیاط کند، زیرا این جنگ است و در جنگ نقش دشمن نباید نادیده گرفته شود.
گزارشی بود در رابطه به این که یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکا گفته است پیشرفت‌ها در ساحه امنیتی در افغانستان حتی بیشتر از انتظار آنها بوده است. اما تحلیلگران امور نظامی در افغانستان با این نظر موافق نیستند. در این مورد سید سمی عباس مصاحبه‌ای دارد با حاجی سید داود، رئیس آژانس افغان و کارشناس امور افغانستان و منطقه. حاجی سید داود در پاسخ به این سوال در مورد امنیت افغانستان چنین گفت:
با گمان ما که از نزدیک اوضاع افغانستان مشاهده می کنیم، با کمال تاسف توقعی که جامعه بین المللی در سال 2009 با ازدیاد 33000 عسکر که روان کردن و پرسنل که روان کردن، اما متاسفانه قسمی که گزارش های بین المللی به خصوص ملل متحد هم نشان می ده که در طول دو سال که گذشت تلفات ملکی هم به اوج خود رسیده و در پالوی ازید شما خبر دارن که در سال 2010 تلفات جامعه بین المللی هم به 721 نفر رسیده و همچنان امسال هنوز دو ماه سال عیسوی مانده که هم تلفات تقریبا در حدود 500 نفر، نزدیک به 500 نفر شده. از یک طرف ترور یک تعداد اشخاص و افراد در ولایات و مرکز کابل و حملات که تقریبا در 6 ماه اخیر که صورت گرفت، و از طرف دیگه در ولایت اگر ما قضاوت میکنیم، هم فکر میکنم قضاوت دقیق نیست. در ولایت جنوب شرق امی لحظه عملیاتی که جریان داره، یعنی ایره و نمود میسازه که در این ولایت امنیت نظر به سالای 2008-2009 بتر شده. اما چیزی که جامعه بین المللی در راست امریکا سر زو تاکید میکنن و با اصطلاح میگن که ما یک نتیجه مطلوب آباد استاوردیم و ایست که برای کشورهای خود، برای مردم خود یک دیزمنان خاطر میتن که ما در حالت برندشبن جنگ هستیم.
چیزی که اینا میگن و یک تنها پیشرفت ما در این ساحه نبوده که ما در جنوب افغانستان مخصوصا در مراکز طالبان در قندهار و هلمند تانستیم پیشرفت های داشته باشیم، علاوه بر از او چیزی که بعد ساوردیم ایست که ما تانستیم که قوای خود افغان در این مناطق آماده ازی بسازیم که خود از مسئولیت بگیرن و این هم یک از پیروزی های بزرگ خود را حساب میکنن. شما در این رابطه چی میگن؟
بدون شک فعلا همین لحظه که ما شما گفت میزنیم تعداد قوای امنیتی افغانستان بیش از 300000 نفر شده. واقعا من یک سال یک و نیم سال در بخش ترنینگ و تجهیز قوای امنیتی جامعه بین المللی زیاد کوشا بوده او بالاخره نتیجه شونه بیش از 300 هزار نفر رسیده. اما مسئله به ایج است، شما خبر دارین وقتی که از هلمند و خصوص از شهر لشکرگاه مسئله قوای امنیتی بین المللی موضوع انتقال دوج به قوای افغانی میتن، بدبختانه او ظرفیت مسلکی و واقعا آگاهی کافی را قوای پلیس و قوای امنیتی ما ندارن. مردم هر روز شکایت میکنن که اینا خود به چور و چپاول و دوزی به این ولایت میپردازن، و اگر واسه به نیم نوال باشه که سر تعداد صاف شوه و تعداد به اصطلاح نظر و پارسال سرش اینا تاکید میکنن، اما از او طرف کیفیت موضوع را عکس العمل مردم بسیار زیاد مهم است. عکس العملی که در این هفته دو هفته گزارشات که به دست ما رسیده و ایست که هر روز مردم از دوزی، غارت، چون، چپاول، زدن، کندن شکایت دارند.
مصاحبه بود با حاجی سید داوود، کارشناس سیاسی و رئیس آژانس افغان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ادعای سیاستمداران و خبرنگاران پاکستانی از اظهارات اخیر حامد کرزی حمایت کرده و آن را برای حالات و روابط وخیم افغانستان و پاکستان مفید توصیف کردند. آنان میگویند که حامد کرزی در این مصاحبه اگر از یک سو با مردم پاکستان همدردی خود را نشان داده، از سوی دیگر به اسلام آباد اخطارهای شدیدی نیز داده است. فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پشاور در این رابطه گزارشی تهیه کرده.
در حالی که مصاحبه اخیر حامد کرزی با یکی از تلویزیون‌های پاکستانی باعث ایجاد سوال‌های زیاده در افغانستان و جهان گردیده است، اما سوی دیگر بعض از سیاستمداران و خبرنگاران پاکستانی اظهارات وی را در راستای تحکیم صلح و امنیت در منطقه مثبت تلقی می‌نمایند. آفتاب شیرپا، وزیر داخله ازبک پاکستان، اظهارات اخیر کرزی را اقدام برای بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد دانسته و در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در رابطه چنین گفت:
په دې حالاتو کې دا وی داسې بیان زما په خیال پاکستان کې دا غیر اثر شوی دی.
در حالات کنونی چنین بیان وی بالای پاکستان اثرات مثبت گذاشته و برای مفاد هر دو کشور می باشد تا هر دو کشور به طور برادرانه با هم همکاری نموده و ضروریات منطقه را رفع نمایند. وی همچنان گفت افغان ها از چندین دهه بدین سو طی جنگ های پی در پی تا حد زیاد متضرر شدند و حال وقت آن رسیده که تمام احزاب سیاسی افغانستان با هم متحد شوند، نه اینکه از اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی برای مقاصد شخصیشان استفاده نمایند و آن را غلط تعبیر کنند. اجمل خان وزیر، معاون تنظیم مسلم لیگ قاف و مشاور اسبق در حکومت پرویز مشرف، بدین باور است که گفته های اخیر حامد کرزی در راستای پیاده نمودن صلح و امنیت در منطقه تا حد زیاد مثبت ثابت خواهد شد. در حالات فعلی بیانی که کرزی صاحب داده خوشگوار است و روز قبلی در این باره از صدر اعظم پاکستان نیز سوال گردید که وی این بیان کرزی را مثبت و خوشایند تلقی کرد. تنظیم ما نیز این اظهارات وی را خیلی خوشایند میخواند. از سوی دیگر خود سلیم صافی که مصاحبه مذکور را با حامد کرزی انجام داده میگوید رئیس جمهور کرزی نسبت به تمام مصاحبه های قبلیش در این مصاحبه با لهجه تند به پاکستان هشدار داد و گفت تمام گروه هایی که امنیت افغانستان را با خطر مواجه می کنند در پاکستان پناهگاه های محفوظ دارند که باید از بین برده شود.
قوت سره د پاکستان خلاف پلو الزامونو هم دوباره تکرار کړی دی.
در این مصاحبه وای با شدت بر حلی پاکستان انتقادات خود را یک بار دیگر اظهار نمود و پیغام خود را به پاکستان داد که اگر شما از ته دل با افغانستان همکاری کنید، در مقابل پاکستان تشویشی که از سوی هند و امریکا دارد، افغانستان در رفع آن کمک خواهد کرد. پیر رحمدلشاه، مدیر روزنامه وحدت، به رادیو آزادی گفت بعضها تنها اظهارات کرزی را در مورد کمک با پاکستان انعکاس میدند، در حالی که کرزی در این مصاحبه بالای پاکستان انتقادات شدید نیز نمود.
پاکستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه به د کرزي صاحب د مرکې ته ډېر خوشحاله شوي، ډېر هرکلی به کړي، ډېر ستاینه به کړي.
در پاکستان کسانند که این مصاحبه کرزی را تعریف و تمجید می نمایند. به نظر من هر دو کشور دشمنان دارند که نمی خواهند صلح و ثبات در منطقه پیاده شود و مصاحبه را غلط تعبیر می کنند. باید به گپ آنها گوش دادن نشود. رئیس جمهور افغانستان آمد کرزی با یکی از تلویزیون های خصوصی پاکستان در یک مصاحبه اختصاصی گفته بود در صورت حمله آمریکا و یا کدام کشور دیگر بالای پاکستان، افغانستان از این کشور دفاع خواهد نمود. اگر چین مصاحبه در افغانستان و جهان پرسش های زیاده را به بار آورده و بعضی‌ها بالای آن انتقاد نیز نمودند، ولی خود سلیم صافی که این مصاحبه را انجام داده و همچنان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگویند مردم اظهارات کرزی را غلط تعبیر نمودند. در حقیقت هدف آمد کرزی حمایت مسلحانه از دولت پاکستان نبوده، بلکه در صورت ضرورت حمایت از مردم پاکستان بوده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
سفر اخیر هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان و ازبکستان به قول کارشناسان معلوم می شود که از یک سو نتیجه محاسبات استراتژیک واشنگتن میان نیاز به داشتن شرکای منطقوی و از جانب دیگر آرزومندی آمریکا می باشد که به حیث قهرمان حقوق بشر دیده شود. اما آیا این حرکت می تواند کسی را قانع بسازد؟ جواب این سوال ها را در گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی می شنوید که فشرده آن را غفور متین تهیه کرده است.
سفر هفته گذشته خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان نمایندگی می نماید. از ایجاد روابط یک گام نزدیکتر ایالات متحده آمریکا با این دو کشور شوروی سابق، این همچنان نشان می‌دهد که واشنگتن روی خط نازک و ظریف میان نگرانی‌های این کشور در مورد تخطی از حقوق بشر و نیازمندی برای ایجاد ائتلاف منطقوی به منظور کاهش دادن جنگ در افغانستان گام می‌بردارد. استدلال رسمی برای سفر خانم کلینتون ای بود تا از دو کشور آسیای میانه برای همکاری‌هایشان در مورد افغانستان تشکر کند. در عین حال این یک فرصتی بود برای ایالات متحده آمریکا تا رهبران مستبد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان را در رابطه با سابقه خراب حقوق بشر در این دو کشور تحت فشار قرار بدهد. این دو کشور در مسیر تدارکاتی شبکه توزیع شمال موقعیت دارند که بنادر بالتیک و کسپین را با افغانستان از طریق آسیای مرکزی، روسیه و قفقاز وصل می کند. سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به دوشنبه و تاشکند در ختم سفر یک هفته ای او به خارج صورت گرفت که روی ثبات و بهبود اوضاع افغانستان متمرکز بود. روابط تیره ایالات متحده آمریکا و پاکستان حداقل یکی از دلایل حرکت اخیر اداره اوباما در جهت نزدیک ساختن روابط با تاجیکستان و ازبکستان می باشد. ایالات متحده آمریکا در سال 2004 میلادی به علت تخطی از حقوق بشر و نبود آزادی‌های دموکراتیک بالای این دو کشور تحریم وضع نمود. این تحریم‌ها در ماه سپتامبر رفع گردید که توسط گروه‌های حقوق بشر شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. مقامات آمریکایی می‌گویند آزادی مذهب یکی از نگرانی‌های بود که خانم کلینتون با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان صحبت نمود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت کریموف گفته‌های قبلی خود را در مورد آوردن اصلاحات تکرار نمود. اما بعضی از ناظرین حقوق بشر می‌پرسند آیا ایالات متحده آمریکا وقت چانه زدن موقف و موضع اخلاقی خود را باعث یک مدافع حقوق بشر با این دو کشور ناقض حقوق بشر می تواند حفظ کند؟ الکساندر کولی یک متخصص امور آسیای میانه در پوهنتون کلمبیای آمریکا می گوید جواب مختصر منفی است. کولی افزود:
Right after the proposed waiver of the ban on FMF sales, Assistant Secretary of State Blake.
درست بعد از پیشنهاد فسخ تحریم بالای فروش تجهیزات نظامی، رابرت بلیک معاون وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت این فسخ معنی تایید وضع حقوق بشر در ازبکستان را ندارد و نه هم این معنی را دارد که گویا ایالات متحده امریکا پیشرفت‌های قابل رویت را دیده است. فرغانه یک وبسایت در مسکو که اکثرا اخبار آسیای میانه را به نشر می‌رساند نوشته است معلوم می‌شود که نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا راجع به حفظ عملیات نظامی در افغانستان نسبت به مسائل حقوق بشر در اولویت قرار دارد. در وبسایت همچنان آمده است صرف نظر از این که رهبر ازبکستان تا چه اندازه ناخوشایند است، ولی اداره اوباما نمی‌تواند موقعیت جغرافیایی و تسهیلات شبکه‌های خطوط زمینی این کشور را نادیده بگیرد. کمال‌الدین ربیموف، یک متخصص امور سیاسی ازبکستان مستقر در پاریس، می‌گوید با وصف تعهد کریموف با خانم کلینتون زمانی که موضوع اصلاحات دموکراتیک مطرح باشد، اینجا در مورد عملکرد کریموف همیشه محدودیت‌های روشنی وجود داشته است. کریموف می‌تواند راجع به اصلاحات صحبت کند، اما هیچگاه اصلاحات واقعی را مورد تطبیق قرار نمی‌دهد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
اعلاد ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
ما باید بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در رنگ به مسائل لیبیا داریم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید از ماها به این سو در مورد موجودیت ذخایر غیر مسئول اسلحه در لیبیا به ناتو و شورای امنیت به شورای ملی انتقال لیبیا هشدار دادند و از آنها خواستند که در مورد محافظت از آن تدابیر فوری را روی دست گیرند. این ذخایر راکت های زمین به هوا و مواد منفجره ای را شامل است که با آسانی می توانند به بم های کنار سرک و موتری تبدیل شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارشی در زمینه نشر کرده است که فشردگان را از آرش همایون می شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید در مناطق اطراف شهر سرت در لیبیا ذخایر غیر مسئول اسلحه وجود دارد که از آنها محافظت نمی شود. شورای ملی انتقالی لیبیا از ماها به این سو وعده می دهد که مسئولیت این ذخایر را تأمین خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر به تاریخ 22 اکتبر سال جاری از دو منطقه در نزدیک شهر سرت بازدید کرده است که در آنجا راکت‌های زمین به هوا یا مدافعه هوایی، مرمی‌های تانک و هاوان، مقادیر زیاد مهمات مختلف، مرمی‌های رهبری شده و غیر رهبری شده توپچی انبار شده و از آنها محافظت نمی‌شود. پیتر باکهرت، مسئول امور عاجل سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید از ماها به این سو در مورد خطرات ناشی از این ذخایر به ناتو و شورای ملی انتقالی لیبیا هشدار داده شده، از آنها خواستند تا در مورد تأمین مسئولیت این ذخایر به طور فوری اقدام کنند. پیتر باکهرت می گوید راکت های زمین به هوا قادران تیارات ملکی را سقوط داده، مواد منفجره و مهمات به سادگی می شود به بم های موتری مبدل شوند که در افغانستان و عراق هزاران تن را هلاک کرده است. حکومت امریکا به خاطر مساعدت با شورای ملی انتقالی لیبیا در زمینه کشف راکت‌های زمین به هوای مفقود شده یک تیم متخصصین متشکل از 14 قراردادی را قبلاً به لیبیا فرستاده بود و 50 تن دیگر نیز اعزام شدند. اندرو شپیرو، دستیار وزیر خارجه امریکا در امور سیاسی و نظامی، به روز 14 اکتبر با مطبوعات گفت امریکا یک مساعدت 40 میلیون دلاری و کانادا 10 میلیون دلار را در زمینه تأمین مسئولیت و انهدام ذخایر خطرناک اسلحه در لیبیا تعهد کردند. در دو منطقه نزدیک شهر سرت که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از آنها بازدید کرده است، مرمی‌های توپ و هاوان، مرمی‌های تانک، راکت‌های زمین به هوا و راکت های قدرتمند هوا به زمین تا فاصله 500 متری از ذخایر به شکل پراگنده روی زمین پخش شدند. به نظر می رسد که این اسلحه و مهمات با حراس از حملات هوایی قوای ناتو توسط نیروهای طرفدار قذافی از ذخایر به اطراف آن انتقال داده شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch حداقل 14 صندوق خالی، 14 صندوق مملو از راکت های SA-24 و 20 صندوق مملو از راکت های زمین به هوای نو SA-7 را در این دو ساحه مشاهده کرده است. هر دو صاحب به طور فوق‌العاده غارت شده، ماشیندارهای نوه AK-103 و FN-1 به طور کامل از این ذخایر انتقال داده شدند. پیتر باکهرت، مسئول امور عاجل سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید، اینک جنگ در لیبیا خاتمه یافته است. مهمترین مسئله برای شورای ملی انتقالی لیبیا تأمین امنیت و مسئولیت ذخایر اسلحه و مهار ساختن جریان کنترل ناشده اسلحه در آن کشور می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 33 دقیقه است. به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از زرغونه منگل.
یکی از سازماندهندگان فعالیت‌های جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان گرفتار شده است. مقامات امنیتی ولایت سرپل می‌گویند که شام دیروز مخالفین مصالح دولت 4 انجینیر افغان را در این ولایت اختطاف کردند. رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد ریاض ترک کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است آقای کرزی به هدف شرکت در مراسم ادای نماز جنازه و به خاک سپاری شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی به آن کشور سفر کرده است. جسد محمد القذافی رهبر سابق لیبیا که به روز پنجشنبه کشته شد امروز به خاک سپرده می شود. و امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی می گوید مریضان در شفاخانه دولتی سوریه مورد شکنجه قرار می گیرند.
و حالا درنگ به مسائل ایران داریم. ایالات متحده آمریکا می گوید به خاطر سوءقصد علیه سفیر عربستان سعودی در واشنگتن به گمان غالب ایران در آن دست داشته است، تلاش هایی را آغاز کردند که تعزیرات بیشتر علیه ایران وضع شود. از جانب دیگر آمریکایی ایرانی الاصل که به دست داشتن در این دسیسه متهم شده اتهامات علیه خود را رد می کند. جزئیات گزارش رویترز از سید سمی عباس.
یک مقام بلند رتبه آمریکایی گفته است ایالات متحده آمریکا می خواهد برای عملی کردن تعزیرات شدیدتر علیه ایران حمایت اتحادیه اروپا را به دست آورد. بنوشته این خبرگزاری رویترز، معاون وزارت خزانه آمریکا دیوید کوهن گفته است تعزیرات نو از سوی این کشور علیه ایران عکس العمل خواهد بود به سوی قصد ناکام برای کشتن سفیر عربستان سعودی در واشنگتن. دیوید کوهن که مسئول مصارف استخباراتی و تروریسم در وزارت خزانه آمریکا می باشد، روز دوشنبه در لندن با مقامات بریتانیایی در مورد تحریمات نو علیه ایران صحبت کرد. با گفته مقامات آمریکایی این تحریم ها بر دسترسی ایران به سیستم های مالی جهانی متمرکز خواهد بود. معاون وزیر خزانه آمریکا اضافه نمود یکی از اهداف تحریمات نو این است که ایران از فعالیت های اتمی هم دست بکشد. و در جریان عملی کردن این تحریم ها شاید بانک مرکزی ایران هم مورد هدف قرار بگیرد. همزمان با این خبر داده می شود منصور ارباب سیر، شخصی که به اتهام سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی دستگیر شده است و یک آمریکایی ایرانی تبار می باشد، روز دوشنبه در یک محکمه فدرالی آمریکا اتهامات علیه خود را رد کرد. ارباب سیر قرار معلوم با ارگانهای امنیتی ایران کار می کند. متهم دیگر در این قضیه غلام شکور قرار معلوم اکنون در ایران به سر می‌برد. اتحادیه اروپا در آغاز هفته جاری به ایران هشدار داد که در مورد برنامه‌های اتمی خود به نگرانی‌های جامعه جهانی پاسخ بگوید، وگرنه به عکس‌العمل شدید روبرو خواهد شد. بنوشته خبرگزاری رویترز، از سال 2006 به این سو سازمان ملل متحد تا حال 4 دور تحریمات را علیه ایران اعلان کرده است. قرار است در جریان تلاش‌ها برای اعلان تحریم‌های نو علیه ایران، معاون وزیر خزانه آمریکا به برلین، پاریس و روم نیز سفرها داشته باشد و در مورد تعزیرات علیه ایران و سوریه با مقامات این کشورها صحبت نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 33 دقیقه از حالا هم برنامه‌های هفتهوار این ساعت را به شما داریم. پروگرام آشیانه و اما نخست ورزش.
مسابقات انتخاباتی تیم ملی تنیس در کابل آغاز شده است و تیم بوکسینگ افغانستان در مسابقات بین المللی در تاجکستان به مقام دوم دست یافت. در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوید. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. ورز سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه ورزش از رادیو آزادی. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا افغانستان را از بازی‌های راهیابی و مسابقات آسیایی زیر سن 16 سال اخراج کرد. در صفحه اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که علت اخراج افغانستان از این مسابقات تخطی از قوانین فوتبال است، زیرا ضیاءالدین یک عضو این تیم بیشتر از 16 سال عمر دارد. افغانستان در این مسابقات در گروه B با 5 حریف روبرو بود و پس از 3 پیروزی به حیث تیم سوم گروه خود به دوره بعدی مسابقات صعود کرد. اما اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته است تا افغانستان را در هر 3 بازی در مقابل یمن، کویت و امارات متحده عربی بازنده اعلام کند. بر علاوه این کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا افغانستان را مبلغ $5,000 آمریکایی جریمه کرده است. اکنون به عوض افغانستان تیم فوتبال عربستان سعودی به دوره بعدی مسابقات می‌رود. مقامات در فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفتند که این موضوع به طور رسمی تا به حال به آنان اطلاع داده نشده است. تیم مژدنی افغانستان در مسابقات بین‌المللی مژدنی در شهر دوشنبه تاجیکستان مقام دوم را از آن خود کرده است. در این مسابقات تاجیکستان مقام اول را کسب کرده و ازبکستان در ردیف سوم جا گرفته است. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات خواهید شنید. بیش از 50 تن از دختران هفته گذشته در مسابقات پاورلیفتینگ در کابل اشتراک کردند. این مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته با اشتراک 50 دختر از ولایت‌های دایکندی، هرات، کابل و بلخ برگزار شده بود. در این رقابت‌ها مجتمع ورزشی فرهنگی الزهرا مقام اول را به دست آورد. و اکنون از اروپا، در این هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم فوتبال منچستر سیتی همشهریش منچستر یونایتد را در یک بازی پرگل شکست داد. در این بازی به طور غیر منتظره منچستر سیتی میزبان خود منچستر یونایتد را 6-1 شکست داد. با همین پیروزی منچستر سیتی موقعیت خود در صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ را حفظ کرد. نتیجه ای که از بازی چلسی در مقابل کوینز پارک رنجرز یا QPR به دست آمد نیز قابل پیش بینی نبود. آبی پوشان چلسی در مقابل رقیب تازه واردشان به پریمیر لیگ 1-0 شکست خوردند. تیم فوتبال لیورپول هم این هفته نتیجه خیلی خوب نگرفت. این تیم در برابر رقیب نچندان نیرومندش نارویچ 1-1 متوقف شد. از سوی دیگر اورتون 3-1 در برابر فولهام به پیروزی رسید و تاتنهام بلکبرن را 2-1 شکست داد. و در لیگ برتر فوتبال اسپانیا درخشش تیم لوانته توجه همه را به خود جلب کرده است. این تیم با سلسله پیروزی‌هایش در این هفته رقیب نیرومندش ویاریال را 3-0 شکست داد و به ردیف اول جدول رده‌بندی صعود کرد. از سوی دیگر ریال مادرید 4-0 مالاگا را شکست داد. این هفته بخت با بارسلونایی‌ها هم یاری نکرد و در یک بازی دشوار با نتیجه 0-0 در مقابل مهمان خود سویا متوقف شدند. همین تساوی سبب شد که تیم بارسلونا از ردیف اول جدول به ردیف سوم نزول کند. همچنان اسپانیول 1-0 در مقابل ریسینگ استاندارد به پیروزی رسید و اسپورتینگ خیخون گرانادا را 2-0 شکست داد. اکنون لوانتا با 20 امتیاز در صدر جدول جا دارد. ریال مادرید با 19 امتیاز دوم است و بارسلونا با 18 امتیاز در رده سوم جدول جا گرفته است. قسمی که در خبرها هم آمد، تیم مژدنی افغانستان در مسابقات بین‌المللی مژدنی در شهر دوشنبه تاجیکستان مقام دوم را از آن خود کرده است. در این مسابقات تاجیکستان مقام اول را کسب کرده و ازبکستان در ردیف سوم قرار گرفته است. صفی الله ستانکزی در همین مورد با نثار احمد قاری زاده سرمربی تیم ملی مژدنی افغانستان صحبت کرده و ابتدا از او در مورد نتایج این مسابقات پرسیده است.
مسابقات بین‌المللی بود به نام چمپیونشیپ. 5 کشور بود: کشور افغانستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و 6 تیم هم از خود ولایت‌های تاجیکستان بودند. و در مسابقات در نتایج تیمی مقام دوم کسب می‌کنند.
خوب استاد، اگر مشخص بسازین که کدام افغان‌ها تانستن در این مسابقات مدال طلا، نقره و یا هم برنز بر افغانستان کسب بکنند و همچنان از اشتراک بانوان در این مسابقات بگوین.
خب از مسابقات بانوان ما شبنم رحیمی در وزن 48 کیلوگرم توانست مقام اول برنده مدال طلا گرده و صدف رحیمی در وزن 30 کیلوگرم حائز مقام دوم برنده مدال نقره. فهیمه شهرزاد وزن 64 کیلوگرم برنده مدال برنز شناخته شد. در بخش ذکور ما زهرالدین در وزن 49 کیلوگرم حائز مقام سوم برنده مدال برنز و وایسالدین در وزن 64 کیلوگرم مقام سوم برنده مدال برنز گردید. و در نتایج تیمی ازبکستان مقام اول، افغانستان دوم، ازبکستان سوم.
گفت و شنیده بود با نثار احمد قاری زاده مربی تیم ملی بوکسینگ افغانستان. بازی های انتخاباتی تیم ملی تنس در کابل برگزار شده است. در این مسابقات ورزشکاران افغان از ایران، پاکستان و تعدادی از ولایت های افغانستان به کابل آمده و با هم رقابت میکنند. قرار است بهترین تنس بازان این مسابقات به تیم ملی راه یابند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان ساعت پیش در یک تماس تلفنی در همین مورد به رادیو آزادی گفت:
شاهد برگزاری مسابقات تنس هستیم که یک هفته ادامه داره. 60 تن جوان از ولایات کابل، غزنی، هرات، پروان و جلال آباد و همچنان ورزشکاران نخبه افغانای مهاجر از پاکستان و ایران در این مسابقه رقابت ها حضور داره که هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر و تیم های نوجوانان، جوانان و ملی است که در آخر 10 تن به تیم نوجوانان، 10 به جوانان و 12 به تیم ملی.
جمعاً چند ورزشکار در این مسابقات شرکت دارند؟
تعداد 60 تن ورزشکار است از 5 ولایت مختلف و این رقابت ها یک هفته ادامه پیدا میکنند.
در گذشته میدان های خوب تنس در کابل نداشتیم. در این اواخر چطور میدان های خوب تنس داریم؟ مسابقات از یاد خیلی در کجا برگزار میشه؟
خوشبختانه یک میدان تنس به استاندارد جهانی در محوطه یا کمپلکس مرکزی اداره ورزش افغانستان ساختیم که تقریبا از یک سال بدین سو جوان ها در اوجا به تمرینات و مسابقات خود میپردازند. امروز زمان افتتاحی از این مسابقات، رئیس عمومی اداره ورزش افغانستان وعده داد به جوان ها که تلاش ما همی خواهد بود که ما بتانیم در هر ناحیه شهر کابل و در تمام ولایت به یک میدان باید اکتفا نشه و چندین میدان های تنس باید اعمار کنیم تا به اختیار ورزشکارا بگذاریم.
و در ولایات چطور است؟ بازی تنس میدان ها هست؟ ورزشکارا در ولایات امکانات ورزش در بخش تنس دارن؟
خوشبختانه ولایات را که مقارنتان نام گرفتم که در این رقابت ها حضور دارن، یقینا در اوجه میدان های تنس هست که در اوجه جوان های تنس هست و تمرینات خود ادامه بدن. همی است که به مسابقات انتخابی تیم های ملی به کابل آمدن. تلاش ما همی است که مانند سایر ورزش ها تنس هم بتانیم که سرتاسری بسازیم و در ولایت که تا به حال نمایندگی های رسمی نداریم اوجه نمایندگی ها را تأسیس و فعال نگاه کنیم تا تعداد ورزشکارهای تنس هم اضافه تر بسازیم.
مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. بیش از 50 تن از دختران افغان هفته گذشته در مسابقات پاورلیفتینگ در کابل شرکت کردند. این مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته به اشتراک 50 دختر از ولایات دایکندی، هرات، کابل و بلخ برگزار شده بود. در این رقابت‌ها مجتمع ورزشی فرهنگی الزهرا مقام اول، تیم دایکندی مقام دوم و تیم دختران هرات مقام سوم را به دست آوردند. سحر لیوال در مصاحبه در این باره از عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، جزئیات را پرسید است.
این دخترها یا این ورزشکاران از ولایت دایکندی، هرات و کابل و بلخ بودند. در مسابقات پاورلیفتینگ شرکت کرده بودند. هفته گذشته آمده بودند و مدت دو روز مسابقاتشان جریان داشت و تیم ولایت دایکندی مقام دوم گرفت، تیم هرات هم مقام سوم. بله، نه تنها در همیشه در جزء برنامه های کمیته ملی المپیک بوده که ورزشکارهایی که در سطح شهر کابل هستند، نه تنها اینا بلکه در ولایت هم در برخی از رشته های ورزشی فعالیت دارن. اونا هم به طور مثال در کاراته و تکواندو، باسکتبال، والیبال تیم های دخترها در ولایت فعالیت دارن. اونا هم ساله در مسابقاتی که به منظور انتخاب تیم ملی رشته های مختلف برگزار میشه دعوت میشن و اشتراک میکنن.
خب آقای پیمان، هدف از برگزاری مسابقات چی بود که هفته گذشته بود؟
هدف از برگزاری مسابقات در قدم اول ایجاد هماهنگی بین دختران و ورزشکار است که اونا با رسوم و عنعنات و فرهنگ های یکی دیگه بلدیت پیدا میکنن از ولایات مختلف. دیگه زمینه های خوبی به خاطر رشد ورزش برای اینا مساعد میشه، یک آمادگی خوب میگیرن و از موضوع سیوم است که از بین از اینا بهترین ورزشکاران دختر شناسایی میشن و اینا با پوشیدن لباس تیم ملی افتخار کسب تیم ملی رو به دست میارن که اینها نه تنها در داخل افغانستان در رقابت ها شرکت میکنن، اینا میتونن در برنامه های خارجی هم شرکت کنند و مانند برادرای خود دستاوردهای خوبی از رقابت های خارجی داشته باشند.
عارف پیمان، آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان، با رادیو آزادی سخن میگفت. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنید که هفته آینده با یک برنامه دیگه باز هم من امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار همه ما شما.
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی است. با شنیدن گزارش اول برنامه خواهید دانست که مکالمه توسط موبایل با دوستان و خانواده هنگام رانندگی چقدر خطرناک است.
بسیار موتر به صورت دمری ممنوع و مصروف تلفن یا مصروف گوش کردن تیپیکاتر موتر خود است.
در گزارش دومی روشن می سازیم که ایجاد ترس در نزد اطفال و کودکان کار درست است یا نه. طبق معمول داخل برنامه نمایشنامه کوتاه هفته نیست با موضوع تازه به نشر می رسد.
صبح که بیدار شو و الو توبه خدایا، میگن که سگ میشه.
با ما باشین.
می رفتیم صرف لوگر، چون سرکا نو بود دلیوره گفتیم سرات سکم کن، بعد مدقه پایین تر زمین هاست، موتر را ندادش. این موتر کمی زد، موتر را سر زمین ها یک ملاک دیگه ملاک همی تایرش مکمل برآمد. سرات خراب تیز می گد تلفون رو گفت می داد، بلاخره زد آدستان داد، موترم تکت تکت دو سه نفرم زخمی شد. طفلک اگر ساتر را ورشد یک بچه کم دست شکل طفلک خورد از من.
گپ های میرویس باشنده ولایت لوگر شنیدین که از وقوع حوادث دلخراش ترافیکی به سبب استفاده از تلفن های همراه این رانندگی قصه می کرد. شنوندگان عزیز، بروز و افزایش حادثات ترافیکی ناشی از استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی میان افغانا امروزه به یک معضل اجتماعی تبدیل شده. سید داود انصاری شاگرد یکی از مکاتب خصوصی میگه که یک راننده بیشتر مسئول است تا با فکر جمع و اعصاب راحت به رانندگی بپردازه.
باید محترمانه همیشه با احتیاط رانندگی کنند، چرا که وضعیت وقت میباشه که راننده در همیشه در تلفن گپ میزنند و همون فکرشان سن تلفن نباشند. باید سعی نمیکنند که ما سرجلا و موترش تیم و درایف میکنم. باید همیشه کوشش کنند فکر خود زیاد طرف درایف خود بگیره، به خاطر که با اسکیل اگر کسی بزنه چاو بار نمیشه. وقتی که موتر میزنه خوب یا پایزن مشکنن یا تشم مشکنن.
اما کریم خان کارمند وزارت مالیه و یکی از رانندگان موتر به یقین است که در وقت ضرورت مجبور است از موبایل استفاده کنه، ولو حین رانندگی هم باشه.
ما خودم سر جلوی موتر بودیم که در خانه مریضی بوده که تلفن آمده برای من، ما ناگزیر تلفن خود اوکی کردیم و گپ زدیم. بعض اوقات تو را میشه که آدم اگر تلفن خود اوکی نکنه سر جلوی هم باشه، بازم مشکل آدم حل نمیشه، کلگی در خانه پریشان میشه، یک مشکل دیگه آدم میداشته باشن، از دوستان باشه تو زودت کرده باز خفه میشن اگر تلفنشون آدم اوکی نکنه، دیگه مجبور است آدم که اوکی کنه تلفن.
محمد عثمان عظیمی شهروند کابل یکی دیگه از کسایی است که بیشتر بازای خانوادهش یک جا در موتر شخصیش رفت آمد میکنه. با گفته او چندین بار با رانندگان نزدیک بود تصادم کنه که هنگام رانندگی با موبایل صحبت میکردن.
چون سرکای ما پر از ازدحام است و مشکل ترافیکی به حد زیاد است، ما چندین بار همین رقم مواجه شدیم که بسیار به یک حالت موتر به صورت دمروی ممه و مصروف تلفن یا مصروف گوش کردن تیپریکاتر موتر خود است. ما به بسیار هارن شدید در حال که هارن کردن در جاده درست نیست اصولا. ما به خاطر از اینکه ما از این حادثه جلوگیری کرده باشم، ما هارن بسیار شدید میکنم تا ما از خود بچ بکنم. بعض جوانای ما هستن که اونا بی بندبار بایسکل رانی میکنن، حتی ایواز که یک نفر بایسکل سواری بکنه دو نفر یا سه نفر استفاده میکنن، که او همیشه بسیار حادثات در خراش در پی داره و ایتفون در گوشه از واسطه موزیک میشن از طریق موبایل خود.
دی بخش خوب است بدانیم که با وید از رانندگان وسایط نقلیه و بایسکل و موترسایکل که حین رانندگی مکالمه تلفنی دارن و یا گوشایشان با هدفون موبایل مسدود است و موسیقی میشنون، از لحاظ قانون ترافیک چگونه رفتار میشه؟ دیباره سمونوال نورالدین همدرد رئیس عمومی ترافیک افغانستان توضیح میده.
حادثات ترافیکی که صورت میگیره علل انگیزه داره، اثر بی‌احتیاطی راننده، مریض بودن راننده، تکلیف شوک یا عصبی، زمانی که تلفن برش میاد خدای ناخواسته یک تلفن خطر، همی حالت است که دریور خود کنترل کرده نمیتونه. طبعا یک حادثه ترافیکی رو با بار میاره، راننده باید موتر یک جای استاد کنه، صحبت خود تمام بکنه. ما در قانون فعلی تعدیلات آوردیم که هرگاه کسی یه عمل مرتکب میشه، چون مغایرت به اصول و مقررات ترافیکی داره، حادثه رو با بار میاره، مؤاخذه قانونی، موترش توقف میتیم، امرایش برخورد قانونی صورت میگیره.
اما کسانی هم وجود دارند که هنگام رانندگی در کنار رعایت از قوانین ترافیکی احتیاط لازم نیز به کار میبرند. باز هم از محمد عثمان عظیمی یکی از شهروندان کابل در این باره میشنویم.
با خاطر از که جواب بدین برای تلفن خود، من همیشه بسیار دقیق هستم، موتور پارکینگ میکنم یک گوشه و میتونم صحبت بکنم با امرای فامیل خود. همون لحظه تلفنش آف میکنم، یک دو دقیقه پس جای پارکینگ میکنم و صحبت میکنم. خب به فضل خداوند همین توجه خودم بوده که طول ما بده کدام مشکل مواجه نشن. هر انسانی که دقت بکنه و این نکات قانون ترافیکی را مراعات بکنن، مطمئن هستم هیچ وقت حادثه و دلخراش برشان رخ نمیده.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com ترس از جمله احساسات طبیعی انسان است، اما تجربه نشان داده که ترسانیدن اطفال توسط والدین و دیگه اعضای خانواده میتونه در اونا تکالیف روانی، گوشه‌گیری و عدم اعتماد به نفس به وجود بیاره. در گزارشی که تهیه کردیم روی این موضوع بحث میکنیم. این گزارش را توسط فوزیه نوری برتان تقدیم میکنم.
گاهی شوخی ها، بیگفتی و ضدیت اولاد برای مادر و پدر و دیگر اعضای فامیل طاقت فرسا می شود. مثلا به کودک خود می گویند که اگر آرام نشود یا نخوابد، به مادر حال، ببلو، شابلو، خرس کلان و این و آن می گویند که بیاید و او را با خود ببرد. گاه این والدین اطفالشان را در پسخانه و زیرخانه می اندازند. در حالی که با این گونه روش هراس و واهمه را در دلهای کوچک کودکان و اطفال جا می دهند. هراسی که با باور روانشناسان می تواند تأثیرات ناگوار را بر روان آنان بر جا بگذارد. خانم ملیحه کارمند وزارت فواید عامه از جمله مادران است که یگانه راه آرام ساختن اطفالش را در ترسانیدن آنها می داند.
وقتی که دبینیم اطفال بسیار نارامی میکنه و خواب نمیکنه، هیچ از گفت نمیشه و رو میترسنیم که البته پشک آمد، سگ آمد، ببلو آمد. دیگه اینمی رایش است که طفل آرام میسازیم. دیگه مثل خارج ور نیست که هر خواستهایی که طفل بخواه برآورده بتانند، مجبور استن که طفل خود رو میترسنیم و طفل چپ میشین و گفت میکنن.
گاهی نیز برخی از والدین با ترسانیدن اطفال موافق نیستند. این که چرا، از محبوبه معلم یکی از کودکستانهای شهر کابل میشنویم.
من مادر هستم که 4 طفل دارم. ما هیچ وقت طفلای خود را نترسانیم. تا که تانستیم از حوصله کار گرفتیم. فامیلی را میشناسم که بچه خود همیشه از پشکاری من چون تنسل گلون داشت، وقتی که نزدیک یک چیزی نباب یا یخیباب میشد او را میترساندن. اینان باز گلون درد میشی، باز پشکاری را میگیریم، پشکاری میکنیم. حالا بچه اکسم فهفت است که امینا اون پشکاری گرفته شد، دفتا رنگش سفید میگرده و هیچ فامیل جرات از این نمیترد که برای او را عملیات کنه. من خودم شخصا طرفدار میترساندن های ناق ناق طفلا نیستم.
اما حالیه باشنده ولایت غزنی یکی دیگر از کسانی است که فکر میکند با ترسانیدن اطفال زودتر بر آنان مسلط میشود.
بدرزاده ما از چادری ترسانده، به نام خاله چادری گفته یکی از فامیل ما چادری پت نپوشه، در خانه می باز اونو می ترسن، شوخی هم نمیکنه، سر صدا هم نمیکنه. دیگر بر علاوه اگر کدام وقت درس نخونه، باز اونو مقصد خاله چادری که خود ساخته کوشش میکنیم که اون شب پیش بره و درس بخونه. بر گفته ما که
احسان الله پسرک 4 ساله قصه میکند که چگونه از نام جلجلک و دکتر و پیچکاری می ترسد.
جلجلک کتاست، پنجلوی کتا دور زیاد نشت داره، چشموی لق لق داره جلجلک، دندونوی کلون کلون داره. سال بیدم رو کم جلجلک مبر منی خود چیک کدست خیست بیان کدوم بود. نخونه که یکون دفع شوخی میکن ببین سرم قرمش نگه چه بوش مموی تا پیچکوزی داره چخ میکنه دار که جلجلک در پوچی میویا.
اثرات نام و خیالات ترسناک روزگار خردسالی می تواند تا آخر عمر در یک شخص دیده شود. حسین فرغ التحصیل پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل یکی از جوانان است که تا هنوز هم از تاریکی و نام هایی که در خردسالی برایش ذکر شده است هراس دارد و می گوید.
زیاد در خوردی مرا می ترساندن. در خانه حتی روز روشن می باشد، تک تناک باشم می ترسانیم فقط یک کس می آید، مثلا شرفی یک چیز مشنوم، شوالک مثلا می رادم در بیرون یک کالا چیز آور می کنه، فکر می کنه که از پشت آدم یک کس می آید. زیادتر می گفتن که علب بلو آمد، لو بسیار دیگه یک چیز وحشتناک به نظر ما می آمد که می آید می بر آدم می خورد. دندونای کلان خودش بسیار بلند استای دراز دراز.
روانکاوان باور دارند که ترسانیدن اطفال و کودکان روان آنان را برای همیش به نحو از آنها زیر تأثیر می‌گیرد و در ضمن کاهش اعتماد به نفس امراض روانی و تأثیرات ناگوار دیگری را بر شخصیت اطفال و کودکان نیز بر جا گذاشته می‌تواند. محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
ترساندن اکثرا تأثیرات بد به جای می‌گذاره. وقتی که مادر طفل خود آرام بسازد، نمی‌فهمه که گرسنه است، مریض است، دیگه مشکل داره، ولی از آخرین اسلحه خود کار میگیره که او را میترسانه که بابا آمد و این آمد و برای خاموش ساختن طفل خود. این بدترین نوع است، اونا را بالکل ما وحشت زده نسازیم. تاثیراتش در دوران جوانی و بزرگسالی هم میمانه. بهترین راه و روشی است که والدین باید از خصوصیات کودک باخبر باشه و راههای خوب تربیتی را بدانه. مثلا اگر ما تشویق کنیم، فرصت برش مساعد بسازیم و همکار باشیم همراهش، ولی اگر اینطور شوه که طفل خود بی جای بیمارید بترسانن، اون یک طفل ترسو و بزدل به بار خدا آورد.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوین. حالا وقت نشر نمایشنامه کوتاه رادیویی است که او را شفی سمیر نوشته و صدیقه بشردوست، وحید زبید، عبدالمنان حمیدی و راتب ندیم اجرا می کنند.
خالد جان، یکی بود جان همه؟
ای دکتر همه جان، به خاطر پانسمان زخمای پایم آمده بود.
اما سگ دیوانه از خود پریز داره جان همه.
میفهمم همه جان.
چه گل جان، دیگه چای برات بیارم؟
نه دیگه نمیخورم. ایره بگو که پریز سگ دیوانه رو میفهمی یا نه؟
دکتر برش گفته بود که از خاطر زخم پایش ترشی و اویخ نخوره.
کلان زن، یه گپاره باید بفهمی خودت. خوب فکرت بگی، تا 40 روز در هیچ جای باید که تنها نباشه. دایل خود سعی نکنه در گلاس شیشهی بر شو ندیف.
از خاطر چی همه؟
به خاطر که دهو عکست معلوم میشه. از امی خاطر داخل چار سعی نکو دلب جای دریا ندیف. آمیدی
هلا ایچه قپریز داشته بوده
تو بان مادر کمم دیگه چی میگه؟
جانمه این گپار رشخند فکر نکو، این کلش تجربه شده، فکرت از یاد بگیری.
جا گل جان، ما فکر ما گرفتیم.
سر جان خود خودش نشویه فهمیدی؟
اما جان خیلی سر جان ما کی بشویه؟
وی شکر زنداری، این گپا را خونش نیده.
او دیگ پخته میکنه، ما برش میگم.
آن گپ مهم است که شب 40 از پیشتان غلط نشه فهمیدی.
دو شب چی گپ است؟
کسی را که سگ دیوانه خورده باشه در شب 40 باید تا الای صبح بیدار بشینه. کسی که خواه شوه صبح که بیدار شوه، الا توبه خدایا، میگن که سگ میشه یا که دیگه هیچ بیدار نمیشه، از بین میره.
بی خدا نکنه، من خودم حساب میگیرم.
مادر بیا، پاسمان خلاص شد.
سلام خالد.
علیکم و سلام.
دکتر جان، گپای همه ما خوب برات گفتم، مادرم زیاد پریشان است، گپ مرام قبول نمیکنه، خودت یک دفعه یک برش بگو.
خاله جان، گپایی که ما جان گفته هیچ اساس نداره. دور از کرامت انسانی چطور امکان داره که انسان سگ شوه؟ هر مرض از خود تداوی داره که به خاطر سگ خوردگی سگ دیوانه واکسین است که خاله جان در مو سات واکسین اول گرفت.
نمیفهمم، مرا خوب بسیار ترساندن.
هیچ نترسین، این قسم آدما رو خدا هدایت بده.
مادر جان، دکتر صاحب از روی علم طب گپ میزنه، اما عمه جانم از دل خود.
خیر ببینید دکتر صاحب، خواه از چشم گم شده بود.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پوستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.